أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که اراضی موات ملک امام سلام الله علیه است و اگر کسی در اونجا به هر حال احداث بنا یا مزرعه یا به اصطلاح بستانی داشته باشد، مالک همین عمل خودش و آثار عمل خودش هست، اما رغبه ارض باقیست بر ملک امام سلام الله علیه. و وجهی برای خروج رغبه ارض از ملکیت امام به وسیله احیا نداریم، چون احیا از اسباب ناقله لشیء نیست. بله، اگر امام سلام الله علیه قسمتی از زمین را به یکی هبه کند، خب مالک است و هبه میکنه، یا امام سلام الله علیه وقف بفرمایند، اون به هر حال مالک است و وقف میکند. اما اینکه امام سلام الله علیه بدون اینکه وقف کند، بدون اینکه هبه کند، بدون اینکه صلحی باشد در کار، همینقدر که شخص آمد زمین موات را احیا کرد، بگیم به احیا مالک بشود، وجهی ندارد. خب واضح است که این عرضی که کردیم نسبت به زمین‌های موات صریح عبارت شیخ طوسی بود و صریح عبارت سید ایزن بود. و دیروز عباراتی بزرگواران را هم خواندیم، کما اینکه روایات متعددهی سه تا صحیحه عرض کردیم. از این سه تا صحیحه هم استفاده می شود که این زمین ها ملک امام سلام الله علیه است و باقی بر ملک است، و شاید این است که خراج می گیرن، و شاهد این است که اگر امام خاص از دست این شخص میگیره به دیگری میپردازد، میدهد و امثال ذلک از تصرفات. اگر شخص از ملکش خارج شده باشد، دیگه کاری نباید داشته باشد به اون مال و اون ملک. پس معلوم شد که باقی است این اراضی بر در ملک امام سلام الله علیه. پس اگر سخن از بیع این اراضی به میان میاد پس از احیا یا وقف یا مثلا صلح و امثال ذلک از انواع تصرفات ناقله، اینها مربوط می شود به همون به تعبیری اعیان به تعبیر امروز، نه نسبت به عرصه که خود رغبه ارض باشد در اصطلاح فقه. پس بنابراین رغبه ارض در ملک شخص باقی است. و عرض کردیم در روایت داشت که سوال میکنه آقا میفروشه؟ نه، حضرت فهمید کی میفروشه، یعنی به عنوان این که یعنی حق فروش ندار، به عنوان اعتراض، کی میفروشد زمین های به اصطلاح اراضی خراجیه یا اراضی اموات رو؟ چون در این جهت اراضی خراجیه و اراضی اموات فرقی با هم ندارند. خب حالا یک استحسان هست، نه به عنوان دلیل، استحسانی هست نه به عنوان دلیل. و اون استحسان این است که می فرماین اگر کسی این نکته را دقت کند، شریعت در قالب امور مطابق با تکوین هست، تشریع مطابق با تکوین هست، مخصوصا حالا اضافاتی است که بنده عرض میکنم برای این مطلب و تأییدن به این مطلب، این که ما که قائلیم به این که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه و تکوینی هستند، بسیار این فرمایش صحیح هست که گفته بشود که تشریع علاوزان تکوین هست. خب ملکیتی که انسان در باب تکوینیات دارد واضح است ملکیت انسان ملکیت تکوینی نیست، چون ملک تکوینی احاطه محیط بر محاط است و این معنا در حق حق تبارک و تعالی که مبدع وجود است بسیار واضحه که تمام مراتب وجود همه به هر حال از حق تبارک و تعالی است و ظهورات حق تبارک و تعالی است. پس این در اینجا از این احاطه بیشتر که به اصطلاح طرفت العین اگر نظر حق برداشته بشود هیچ شیئی نمیماند که ان لم یکن شیئا مذکورا. در مرتبه دوم که این تصرف تکوینی و احاطه تکوینی وجود دارد برای حضرت نبی اکرم صلوات الله سلام علیه و ورثه ایشان به جهت ولایت تکوینیه ایشان هست که به اعتبار ولایت تکوینیه ای که دارن احاطه بر تمام موجودات دارن، اما به نحو مظهریت نه به نحو استقلال. حالا اینجا تعابیری هست در بعضی از السنه فقها ها آمده که مثلا این در طول است، نه طولیت و عرضیت و اینا هیچ کدومشان با توحید به هر حال خاص و خاص نمی سازد. به جهت مظهریت باید تعبیر بکنیم، نه به جهت این که بگیم در طول مالکیت حق است یا در عرض مالکیت که اون کسی نگفته ولی در طول گفتن. نه، طول و عرض معنا ندارد، چون این موجب تعدد است و کثرت و منافات دارد با توحید. باید بگیم به جهت مظهریت علی حاله. این در این حضرات درست، اما سایر افراد ملکیت در اونها یک امر اعتباری بیشتر نیست، یک امر اعتباری است. ما در اول بحث بیع که حقیقت ملک و ماهیت ملک را بحث می کردیم، در اونجا مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه به صور مشروح و مبسوط بیان فرمودن که ملکیت امرون اعتباریون. خب ولذا هیچ یک از مالک و مملوک قبل از ملکیت و بعد از ملکیت تغییر تکوینی درشان وجود ندارد. شما این میز مثلا ملک زید هست، بعد زید میفروشد به عمرو، ملک عمرو میشود. خودی میز تغییری کرد؟ خیر. زید و عمرو هم تغییری کردن؟ خیر. پس برابرین این ملکیتی که امرون اعتباریون که بین ملک و مالک هست، اگر امرون اعتباری شد انسان به لحاظ تکوین غیر از این که حق تبارک و تعالی او را نسبت به اعمال خودش مالک قرار داده است و انسان مالک اون چیزی است که از او صادر می شود، حالا به عنوان حرفه‌ای باشد، به عنوان صنعتی باشد یا به عنوان دیگری باشد، زرعی باشد، به اصطلاح مسکن ساخت مسکنی باشد و یا مثلا باغ احداث کند، اینا کارایی است که انجام داده، این کارای تکوینی است. حالا شارع به همین مقدار، حالا در تصرفات تکوینی انسان آیا تصرف در اصل عرض یعنی در ماهیت عرض است یا نه؟ تصرفات او در حقیقت در سطح عرض، اونم محدود، اونم تغییر وضع است. مثلا این عرض غیر هموار بود، حالا هموارش کرده است، یه جایش رو کنده، مثلا به اصطلاح به عنوان پایه و اساس منزلش قرار داده، یک جایی رو کنده از حفر کرده برای اینکه درخت بکارد، دیگه کار دیگه این انجام نگرفته. به همین مقدار میتوانیم بگیم آقا مالک است، همین مقدار که تصرف تکوینی دارد مالک میشود. خب بعد که مالک شد، اگه در بعضی از عناوین روایت آمده است که اینها میفروشند یا بعضی از فقها فرمودن اگر کسی احیا کرد میتواند بفروشد اونچرا که احیا کرده است، در همون دائره ای که تصرف تکوینی دارد چون مالک است و ملکیت را تبع تصرفات خارجیه او میدانیم و تصرفات تکوینیه او میدانیم، لذا به همین مقدار میگه مالک است. وقف هم میخواد بکند، همین را وقف میکند، اعیان میشود وقف. اگر میخواد به اصطلاح این را مثلا مورد صلح قرار بدهد، همین را مورد صلح قرار میدهد. هبه میخواد بکند، همین عملی که از او صادر، آثار عملی که ازش صادر شده که در سطح زمین و در ظاهر او بوده است، همین را به اصطلاح منتقل میکند به موهوب له و هاکذا سایر تصرفات. پس بنابراین علی هذا از حد خودش تجاوز نمیکنه. اگر انسان تصرف تکوینیش در زمین بیش از این قسم از تصرفات نیست، به چه حساب اصل زمین بشود ملک او؟ در ماهیت زمین که تصرف نکرده است، در جهات عرضی این زمین تصرف کرده است، لذا اون چرا که احداث کرده با عمل خودش در عرض، همونها رو ما میگیم مالک هست. و وقتی مالک شد، همون رو میتواند وقف کند، همون رو میتواند هبه کند، همون رو میتواند مورد بیع قرار بدهد یا مورد صلح یا امثال ذالک از تصرفات. پس بنابراین گفتن این که اصل زمین ملک بشود برای محیی، این را ما گرچه خلاف مشهورم هست نمیتوانیم ملتزم بشویم. حالا بعضی ها گفتن آقا این خلاف شهرت است، شما مطلبی رو گفتین، چون فرمایشات مرحوم آیت الله العظمى منتظری هست، اینا رو که دارم عرض میکنم این چند روز، این بزرگوار میفرمایند که حالا خلاف مشهوره، خلاف مشهور باشد. خیلی از موارد هست که اگر دلیل اقتضا کند مخالفت با مشهور را، مخالفت با مشهور میکنیم. چرا؟ حالا این جهت اصولیش هم عرض بکنم. جهتش این است که شهرت به ماهی شهرتون هیچ به اصطلاح حجیتی ندارد و ما لیس به حجه نمیشود خود او حجت ساز بشود و بشود برای ما حجت. لذا با انضمام شهرت نمیتوانیم چیزی که فی حد نفسه محل بحث است و محل اختلاف است او رو بیاریم. حالا شهرت قائم شه، خیلی جاها داریم که چیزی مشهور بوده است بین فقها، بعدن برعکس شده و این معنا رو شما اگر در فقه بخواین احصا کنی زیاده. خیلی از چیزهایی که در بین قدما مشهور بود بین فقها ولی متأخرین بر خلاف اونها چی کردن، مثل مسئله مشهور همین قضیه ماء بئر که قدما قائل به این بودن که متنجس می شود و نتیجه بحث منزوحات بئر مطرح می کردن و اینا در لمعه مرحوم شهید دیگه مفصل داره، ولی متأخرین آمدن گفتن نه آقا بئر متنجس نمی شود، ماء بئر مثل ماء به اصطلاح جاری هست، نتیجتاً وقتی متنجس نمی شود. اونا اون روایاتی که دلالت بر نزه مقدار معینی از آب کرده ان از آب چا، اونا همه رو به حمله بر استحباب کردن، متوجه شدی را؟ پس بنابراین مخالفت با شهرت یک چیزی نیست که به اصطلاح اگر دلیل اقتضا دارد بر این معنا. خب ما از یک طرف روایات داریم که این زمین ها ملک امام سلام الله علیه هست، از یک طرف داریم من احیا ارزن میتتن فهیه لهو، حالا لهو با ملکیت هم میسازد، با اختصاص هم میسازد، با اولویت میسازد. ما چرا با وجود اون روایاتی که میگه این ملک امام علیه السلام است، اگه بخوایم جمع کنیم بین این دو، جمعش به این طریقه است که بگیم آقا این که مال امام است این اصل رغبه ارز، این که من احیا ارزن میتتن فهیه له یعنی اون چرا که با احیا به تناسب صدر این حدیث و امثال او که عنوان احیا را آورده است، احیای انسان آیا نسبت به خود زمین است؟ اگرم میگن آقا زمین احیا شده، این وصف به حال متعلق است، یعنی بالعرض میگن زمین احیا شده، چون احیای زمین به این است که از او زراعت بردارند، احیای زمین به این است که از او به اصطلاح درختی بکارن و ثمره برداشت کنن، احیای زمین به این است که اونجا رو مسکن درست کنن و از او از این جهت استفاده کنن. ولی خود زمین خالق او حق تبارک و تعالی هست و جائل او حق تبارک و تعالی هست به جعل بسیط تکوینی که ان الله تبارک و تعالی جائل السماوات والارض. پس مخالفه با مشهور بودن مشکلی را ایجاد نمی کند، کما این که اگر گفته بشد آقا لام در فهیه له در حدیث و غیر حدیث مفصل آمد یا فهیه لهم اینا در روایات بود، اینا چطور؟ بعضی ها ادعا کردن آقا این لام گرچه برای مطلق اختصاص است، اما فرد اکمل او ملکیت است، حمله بر ملکیت میشیم میگیم اشکالی ندارد، ما قائل به ملکیتیم، اما ملکیت اون چرا که احداث کرده، نه ملکیت رقبه ارز. لازمه بودن لام برای ملکیت و حمله بر فرد اکمل کردن این نیست که زائد بر اون چرا که مقتضای عمل این شخص هست را هم شخص مالک بشود. شبیه این است ملکیت اصل ارض، اینه که شما در این زمین که اگه تصرف کردید و ما مثلا مالک شدید، زمین بغل دست شما هم که مال یک فرد دیگر است، به خاطری که این را احیا کردید او را مالک بشوید. وزان اصل رقبه ارض به نسبت به عملی که شخص می کند به این منزله است. و چی پس برای این که شخص مالک خود زمین بشود به وسیله احیا نداریم. و عرض کردیم در روایت داشت که امام سلام الله علیه در این حالی که می فرماید من احیا ارضن، در صحیحه عمر ابن یزید داشت در صحیحه اولا که من احیا ارضن من المؤمنین فهیه له ولیکن و علیه تسقها یعدیه الی الامام. خب اگه فهیه له یعنی این ارض ملک او هست، انسان ملک خودش که نباید به اصطلاح مالیات بدهد به تعبیر امروز. پس این که باید یک چیزی بدهد به امام سلام الله علیه به معنای این شاهد می شود که پس معلوم شد ارض هنوز ملک امامه و این به منزله اجاره‌ای هست که در واقع این ارض را کرده است، شبیه این میمانه. پس بنابراین این که برای امام سهم قرار داده شده است از ارض، کاشف از این است که این ارض در ملک امام باقی است. قبل از احیا که ملک امام بود، بعد از احیا هم ملک امام است و احیا موجب خروج ارض از ملک امام نخواهد شد. پس در ملکیت اصطلاحیه کامله به معنای ملکیت ارض نمی شود. اگر اولا میگیم که ملکیت عمل خودش هست، ولیکن باید بگیم مثلا از ملکیت باید رفعیت کنیم وقتی دلالت نکرد، چون در دو معنا که نمی شود معنا کرد، لذا حمل می کنیم بر اولویت. اولویت را هم قائلیم بر احقیت. در روایت دیگری دارد تصریح به این اولویت می شود در مقابل ملکیت. این روایت صحیحه محمد ابن مسلم است که طرق متعددهی نقل شده است. این فقره از فراز امام، فرمایش امام سلام الله علیه، ایما قوم احیا شیئا من الارض و عملوها فهم احق بها و هی در این حال و هی لهم. با اینکه اینجا هم هی لهم دارد، اما قبل از اون دارد احق. احق غیر از مالکیت، مثل مالکیت زمین هست. اینا اولا هستن، ما که منکر اولویت نیستیم، بله حق اولویت دارن و مادامی که این شخص در اونجا هست و داره آثار عمل او وجود دارد، هیچ کس نمیتواند مزاحمش بشود. بله اگر رها کرد اون یک حرفی، یا امام سلام الله علیه مصلحت را در این دیدن که از دست او بگیرن به دیگری بدن، خب امام مالک ارض است و میتواند این کار را بکند. پس بنابراین در روایت دیگری آمده است که شخص سوال میکند که ما اراضی را هست از یهود و نصارا میخریم. اینجا اگه تعمیم بدیم بگیم فهیله ایما قوم احیا شیئا من الارض، عمومیت دارد، مسلم و غیر مسلم رو شامل شد الا کافر حربی که اون بحث دیگری دارد. ولی حتی کفارم اگر احیا کردن مالک، یعنی حق اولویت پیدا میکنن، مالک عملشان هستند. در نتیجه در حدیث دارد سوال میشود در اون حدیث از شراء ارض یهود و نصارا، امام سلام الله علیه پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه میفرمان لیس بهی بحث، امام سلام الله علیه میفرمان لیس بهی بحث، قد ظهر رسول الله صلی الله علیه و آله به عمل حضرت استشهاد کردن علی اهل خیبر فخارجهم علی ان یترک الارض فی ایدیهم یعملونها و یامرونها فلا ارا بها بعثا لو انک اشتریت منها شیئا. بعد امام میفرمایند و ایما قوم احیو. خب در اینجا دارد که بر اهل خیبر که حضرت غلبه کردن بنا رو بر این گذاشتن با اونها که از اونها مالیات بگیرن، زمین در دست اونها باشد و کار کنن، زمین در دست اونها باشد. و بعد ادامه حضرت میفرمایند این خرید شما از اونها اشکالی ندارد، اگر چیزی از اونها بله فلا عرب بها بعثن، من نسبت به این به هر حال اراضی بعثی نمیبینم، لو انکه اشتریت منها شیئن، اگه مقدار زمین رو بخری. و بعد و ایما قوم احیو دارد شیئا من الارض و عملوها فهم احق بها. حالا بعد از این که سوال از کافر بوده، از یهود و نصارا بوده، امام سلام الله علیه فراز میفرمان این کلیه دیگه، شامل میشه، یعنی فرق ندارد مسلمان احیا بکند یا غیر مسلمان احیا بکند. نظیر اینم با صحیحه ابو بصیر هست. خب واضح است که بحث اراضی اهل خیبر با جنگ این اراضی رو گرفتن، اینجور نبود که اونا تسلیم بکنن. وقتی شکست خوردن و لشکر اسلام بر اونها غلبه کرد، پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اینجوری صلاح دیدن که این زمین ها دست اونا بمانه و از اونا مالیات بگیرن. خب زمین هایی که با جنگ میگیرن، خب واضح است که این زمین ها برای مسلمین است و زمین ها منتقل می شود به مسلمین. پس برای مسلمین چی می، برای کفار چی مونده اونجا؟ فقط عملشان، کاری که کردن، زمین منتقل شده به مسلمین. برای یهود اونی که می ماند اعمالشان، حضرت اونا رو بیرون نکردن. چرا؟ چون احیا کرده بودن. مادامی که احیا کردن و دارن کار می کنن، دست اونا می مانه، مگر کافر حربی باشن. پس در نتیجه اون چرا که شخص میخرد از اونها رغبه ارز نیست، چون اراضی مفتوح الانوه مال کل مسلمینه، نمیتونی مال همه عموم مسلمین رو برداری بفروشی یا خودت تصرف کنی، متوجه این؟ پس بنابراین این مال کل مسلمین هست. اون چرا که میری میخری از اونها، همون کارهایی است که اونها انجام دادن، باقی ساخته باقیش میخری، زمین نه. مزرعه به اصطلاح چی کرده؟ از شما مزرعه رو میخرید، چون کار کرده که او رو به صورت مزرعه در آورده، محل زراعت در آورده است. اون آمادگی زمین برای مزرعه شدن، این رو از او میخری و نتیجتا شما میشوید چین اولا به این ارز از سایرین. یا ساختمانی ساخته از شما، بنا رو از او میخری، نه اینکه زمین مورد خرید و فروش قرار نمیگیرد. خب این ثمراتی هم دارد، حالا این بحث عرض بکنم. خب اگر زمین ملک امام سلام الله علیه هست، شخص آمد در این زمین مسجد ساخت، مادامی که این بنا هست و اون بنا رو به عنوان مسجد وقف کرد، اصلا مادامی که این هست قهرن احکام مسجد رو دارد اون بنا. حالا بعد خراب شد به هر دلیلی، این ساختمان سیل آمد و خراب شد، آیا اون زمین احکام مسجد رو دارد؟ بنابر قول کسانی که قائلن که خود زمین هم قابل نقل و انتقال است، پس زمین را هم وقف کرده است، خب بله احکام مسجد باقی میماند. ولی اگر گفتیم که خیر، رغبه ارض در ملک امام سلام الله علیه باقی است، امام سلام الله علیه که اون رغبه را به عنوان به اصطلاح مسجد قرار نداده است، پس بنابراین این بنایی که به عنوان مسجد ساخته شد اگر خراب شد، اون زمین دیگه حکم مسجدیت را ندارد. یادم آمد از این به اصطلاح جاهایی که در زمینایی که موقوفه حضرت رضا سلام الله علیه هست میسازند، این زمینا چه حکمی دارد؟ خب مسجد ساختن. الان خیلی از جاها که وقف به حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه هست، مسجد ساختن خیلی از جا خیابانها. خب این مسجدی که مثلا مادامی که این مسجد است، اون بنا احکام مسجد را دارد. اگر این به هر حال به دلیلی آب توسعه داده شد چنین چنان، اینجا دیگه اون زمین حکم مسجد را نخواهد داشت، برمیگردد به اون حالت اولیه خودش. خب مخالفت با مشهور که عرض کردیم اشکالی ندارد، اگه دلیل داشته باشیم. به لحاظ جمع بین ادله روایات صریح هست بر این که ملک امام سلام الله علیه هست و این ملک منتقل به غیر نمی شود به وسیله احیا. و دیروز عرض کردم مرحوم آیت الله العظما سید عبدالاعلی سبزواری رضوان الله علیه که در تهذیب احکامشان تصریح میکند که بیان ابهنا لشیعتنا یعنی ابهنا للعموم، اینجور معنا کردن با وجود این صراحتی که در روایات هست ظاهرا نمیتونیم قبول بکنیم، مگر اینکه مرادشان از اباحه این باشد، یعنی ابهنا برای احیاء به نسبت الال احیاء للعموم لعجل شیعه. البته اون دیگه لعجل شیعه دیگه وجود ندارد، چون وقتی ابهنا للعموم یعنی ابهنا احیاء را، احیاء اذن میخواد، ابهنا احیاء را احیاء. والا خب از این بیانی که امام در این روایت امروز خواندیم که پیامبر اکرم چنین کاری رو کردن، بعد امام میفرمایند من فلا عبارتی فلا عربها بحثن لو انک اشتریت منها شیئا، بعد امام به طور کل در ذیل این به قرینه صدر این ذیل تعمیم پیدا میکند از این قوم، قوم میخواد قوم مسلم باشد یا کافر ولی غیر حربی، اون دلیل خاص داریم. پس قوم چه مسلم باشد چه کافر باشد اگر احیا کنن مالکند، ولی نه مالک اصل ارض، مالک عملشان هستند، در دایره عملشان به وسیله احیا اولوی مالک میشوند. مالک می اسمی رو بگذارید اولویت بهتره، که مادامی که این اثرشان و آثار عملشان موجود هست هست. پس بنابراین این که بگیم ملک بشود قائل به این نمیتوانشیم، جمعا بین الادله که از یک طرف این اراضی مفتول انوه که مال کل مسلمین است، یا اراضی به اصطلاح موات که مال امام سلام الله علیه هست، و یا انفال که از جمله اراضی هست که به عنوان مصداق انفال هست، رؤوس الجبال بطون الاودیه، اینا تحت عنوان انفال ملک امام سلام الله علیه هست. اگه کسی در اینها تصرف بکند مالک تصرفات خودش هست، نه مالک خود این زمین ها، مالک خود اینها نیست. لذا اگر سر کوه رفت یک چیزای احداث کرد، بعد که از بین اونا رفت بگه آقا اینا مال من هست، مثلا دیواری چیده، نه، بعد از این باز بر میگردد، یعنی بر نمیگردد، همون ملکیت امام که از اول بوده هست و این دیگه حق اولویتش پایان میپذیره با از بین رفتن آثاری را که ایجاد کرده است. لذا بناش که خراب شد یا سیل آمد مرد، هیچی دیگه تمام میشود. لذا در اینجا این حکم نیست. حالا امام سلام الله علیه چون مالک اصل زمین است، قهرن حق فروش دارد. اگر گفتیم فقیه جامع شرائط در این امور دائره ولایتش سعه دارد و میتواند این تصرفات رو بکند، اگر این حرف رو زدیم، خب کما اینکه امام سلام الله علیه میتواند خود زمین رو بفروشد، فقیه جامع شرائط که به عنوان نیابت عامه نائبان، اونها هم میتوانند اگر مصلحت رو در فروش دیدن بفروشند. اینجا چطور میگید آقا با اینکه ملک امام هست، خود امام یا نائب او بتوانند این را به وسیله بیع بفروشند؟ میگم خب این واضحه، برای خاطر اینکه مشتری ثمن میپردازه در مقابل اون، و ثمن به هر حال حاصل دسترنج اون شخص است، حالا صاحب هر حرفه‌ای هست یا به ارث این ثمن به او رسیده، رفته کار کرده، خلاصه ثمن به دستش رسیده است. این شخص اینها را اگر داد، خب به هر حال در مقابل این ثمن ارزی که ملک امام است، خود امام یا نائب او منتقل میکند به او، اینجا اشکالی ندارد. و هم للکلام تتمتون انشاءالله بعد. صلی الله علیه و محمد و آله. تا اینجا داریم فرمایشات ایشان رو عرض می‌کنیم، اما عرض کردم هنوز نتیجه نهایی در نهایت چه باید گفت رو هنوز عرض نکردم. ببینیم آخرالامر با ایشان موافق خواهیم بود یا اینکه مطلب دیگری رو در اینجا باید بگیم، چون میل دارم که بعضی فرمایشات رو برمی خواهد در اینجا دارن، اونها رو اگه بتانیم فرصتی باشه و حالی باشه انشاءالله مطرح کنیم، که گرچه مطرح نکردن بزرگان، بلکه مطرح کنیم، بلکه همین فایده کامل میشه.